بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثمون راجع به توسعه فردی بود و اینکه یک فرد چه کارهایی رو باید انجام بده تا در زندگی محدود ناسوتیش رو به رشد، توسعه و رو به قرب الهی و اگر براش امکان پذیر باشه به وصول الهی برسه. صبر یکی از زمینه‌های لازم برای هر نوع پیشرفت و توسعه است. قرآن کریم در سوره عصر جریان کمال و رشد و توسعه و نقشه این راه رو بیان فرمود. فرموده والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر یعنی فشرده و کوتاه شده و خلاصه مطلب این که انسان‌ها همه در زیان هستند، همه در حال خسارت دیدن هستند، همه در حال از دست دادن عمر دنیوی و فرصت کوتاه دنیاشون هستند و همه در حال از دست دادن سرمایه هاشون هستند. استعدادهاشون داره میسوزه، توانمندی هایی که میتونن داشته باشند داره از دست میره و همه دارند سرمایه سوزی میکنند. برای این که انسان سرمایه هاش از دست نره باید از جریان عمومی جامعه و از جریان عمومی اهل دنیا خارج بشه. بیرون رفتن از جریان عمومی اهل دنیا یعنی این که انسان درگیر پنهانی بشه، درگیر کتمان بشه و درگیر غیبت بشه. وقتی که انسان از یک جمع عمومی جدا میشه تا خسارت نبینه یعنی درگیر غیبت شده، درگیر غربت میشه. این دیگه برای جمعی که باهاشون در ارتباط هست لذت بخش نیست، براشون حالگیر هست. شادی به جمع اونها اضافه نمی کنه چون از جمع اونها خودش رو جدا کرده. پس جدا شدن از جریان عمومی خسارت تاوان داره. تاوانش اینه که انسان غریب میشه، انسان غیبت پیدا میکنه. باید خودش و داشته هاش رو کتمان بکنه و الا آسیب میبینه. اگر خودش رو از جریان عمومی جدا نکنه و در همون ناس بمونه، در همون انسان اولی بمونه، این خسران و زیان و از دست رفتن استعدادهاش حتما باهاش هست. برای اینکه انسان ضرر نکنه ابتدا باید ایمانش رو درست کنه، عمل صالح داشته باشه، سفارش به حق داشته باشه و توصیه به صبر داشته باشه. پس کسی که در مسیر غیبت، در مسیر غربت حرکت میکنه، این مؤمن میشه، صبور میشه و نیکوکار میشه. برای این که انسان ایمان داشته باشه باید اول خودیابی داشته باشه. تا خودشناسی نداشته باشه، خودیابی نداشته باشه، هویت خودش رو پیدا نکنه، سرشت و طبیعت خودش رو پیدا نکنه، نمیتونه از دین و از ایمان بهره ببره. باید استعداد شناسی داشته باشه، خودشناسی داشته باشه، خودیابی داشته باشه، خودبینی داشته باشه. خودبینی یعنی خودبینا باشه، نه اینکه تکبر و غرور داشته باشه و خودش رو محور قرار بده. باید خودیابی داشته باشه، یعنی سرشتش رو بشناسه، طبیعتش رو بشناسه، حکمهای سرشتیش که میشه دینش رو بشناسه، حکمهایی که خداوند در سرشت اون گذاشته و خداوند میخواد که اون به صورت انحصاری این حکمها رو انجام بده، این میشه دینش. و این دینداری رو وقتی به عمل بکشونه به نیت قرب و به نیت تقرب الهی میشه ایمان. مؤمن باشه و سفارش به حق بکنه. برای اینکه سفارش به حق بکنه باید حق شناس باشه و برای اینکه حق شناس باشه باید دست کم دستگاه ادراکی حق رو داشته باشه، دستگاه ادراکی قلب رو داشته باشه، چون انسان با قلبش میتونه حقایق، حقیقتها و حق رو بشناسه. دستگاه ادراکی قلب میتونه به قرآن کریم ایمان بیاره. دستگاه ادراکی قلب میتونه جایگاه ایمان باشه و میتونه اولیاء الهی رو مورد شناسایی قرار بده و به اونها تسلیم بشه. بهره‌مندی از دین، از قرآن کریم، از اولیاء الهی، از مواهب الهی بدون قلب ممکن نیست، چون درک چنین حقایقی بر عهده قلب هست. ذهن انسان کوتاه‌تر از اون هست که بتونه این حقایق رو درک کنه. ذهن فقط میتونه بگه که یک دستگاه ادراکی عمیق‌تری به نام قلب هست و خودش رو تسلیم قلب کنه. خودش رو از راه خاموشی و از راه ساکت کردن به قلب تسلیم کنه. تمامی اینها رو، این دستگاه رو ما گفتیم کسی که صبح زود از خواب بیدار میشه در یک کلمه میتونه داشته باشه و به خودش متذکر بشه، به خودش یادآور باشه، و اون هم اینه که انسان از خودش نفی طمع داشته باشه، از دیگران نفی طمع داشته باشه و از خداوند هم نفی طمع داشته باشه. کسی که از خودش نفی طمع میکنه لازمه که ابتداعا خودیابی داشته باشه، خودبینایی داشته باشه و خودش رو بشناسه. اگر کسی اهل تقلید باشه و اهل این باشه که پشت سر یک نفر راه بیفته، حواس خودش و ادراکات خودش رو فعال نکنه، دستگاه ادراکی ذهن اعم از وهم، خیال و عقل، عقل مفهومی رو پروریده نکنه، قلب رو در خودش روشن نکنه، موتور قلب رو، و خودش رو با موتور قلب به حرکت نیندازه، یعنی تقلید داشته باشه، تقلید خمودی میاره، رکود میاره، یأس میاره، سستی میاره، شک میاره، و اگه این شک پایدار باشه و مربی هم نداشته باشه دچار کمبود میشه، دچار فقر در آگاهی میشه. فقر در آگاهی که داشته باشه به دنبال رزق و روزی خودش هم نمیره، رزقهای خودش رو نمیتونه بشناسه و چون رزقهاش رو نمیشناسه اونها رو تعقیب و دنبال نمیکنه و درگیر فقر مالی هم میشه. چنین کسی که تقلید میکنه هویت نداره، نمیتونه خودش قضاوت و داوری داشته باشه و خودیابی داشته باشه. همه جه رعا هست، یعنی هر بادی وزید و هر نسیمی که به او خورد همون رو دنبال میکنه. اگر که یک نسیم حق به اون خورده باشه تابع حق میشه و اگر که یک نسیم باطل به اون خورده باشه تابع باطل میشه. چنین کسی قابل نفوذ هم هست، یعنی دیگران میتونن درش نفوذ کنند و استعدادهاش، امکاناتش، موهبتهاش رو سوء استفاده کنند، خصوصا افراد اهل طمع، و این به دنبال افراد اهل طمع کورکورانه میره و به این تقلید کورکورانه و تعصب ناآگاهانش هم افتخار میکنه. خودش با دست خودش به قربانگاه افراد طمع ورز میره. اگر جنگی، درگیری، چیزی براش ایجاد کنن، چشم بسته در این جنگ و در این درگیری شرکت میکنه، موهبت ها و استعداد های خودش رو نابود میکنه و دیگران رو هم به چالش میکشه، اونم چشم بسته، و خودش رو قربانی دیگران میکنه، در دام دیگران میفته، چون هویت نداره، چون همج رعا هست، یعنی پشه سرگردان هست. اگر کسی اهل نفاق باشه، منافق هم هویت نداره، یعنی همینطور که تقلیدی پشت با هر بادی حرکت میکنه و خودش رو قربانی اونها میکنه، فرد منافق هم چون یک جا ثبات نداره و با یک گروه نیست، موضع خودش رو روشن نمیکنه و به تعبیر عرفانی صدق نداره، چون برخوردار از صدق نیست، یعنی خود طبیعیش رو زندگی نمی کنه. گروه ها رو زندگی می کنه. امیال و هوس ها و خواسته های گروه ها و افراد دیگر رو زندگی می کنه. این هویت نداره. این هم خودیابی نداره آدم منافق. بنابراین نفی طمع برای آدم تقلیدی یا کسی که دیندار عمومی هست، دیندار ظاهری هست، عمیق فکر نمی کنه، سطحی اندیش هست، و همچنین برای کسی که منافق، ریاکار، دو چهره است یا چند چهره است، برای این هم ترک طمع معنا نداره، چون خودی نداره که بخو خیشتن خودش رو رها بکنه و از اون آزاد بشه. کسی که خودش رو پیدا کرده نه اهل تقلید هست و نه اهل نفاق، موضع خودش رو مشخص کرده و از جریان عمومی جامعه فاصله گرفته، یعنی دچار غربت کرده خودش رو و پذیرفته که میتونه غریب بشه، پذیرفته که میتونه خودش رو اهل کتمان کنه، اهل پنهان و اهل غیبت کنه، این شخص حالا میتونه خودیابی داشته باشه. چنین شخصی میتونه به مقام استوا برسه، یعنی به مقامی برسه که نه اندوهگین بشه و نه شاد از رویدادهایی که براش پیش میاد، بلکه فقط چشم به رضایت حق تعالی داره، این ایمان داره و صبوری میکنه بر رویدادهایی که براش پیش میاد. کسی که خود یابی داشته باشه، نه خود وهمی، صدق داره و میخواد خودش رو زندگی کنه، استعدادهایی رو میخواد زندگی کنه که خداوند بهش داده، حکمهایی رو میخواد اجرا کنه که خداوند بهش داده، و میخواد اهل ایمان باشه، اهل دین باشه، و میخواد حق رو بشناسه و حق پو باشه، و میخواد بر ایمان و بر حق پویش صبوری کنه. این حالا میشه آدم رستگار، آدم سعادتمند. قرآن کریم در سوره عصر، یعنی در سوره خلاصه، سوره‌ای که گزیده است، سوره‌ای که فشرده است، نقشه راه خودیابی رو بیان کرده به اجمال، به همین فشردگی. و در سوره فصلت، فصلت یعنی بیان شیوا، بیانی که درش مثالهای کاربردی و تطبیقی استفاده شده، یعنی همون محتوای سوره عصر رو که اساره و فشرده هست، در سوره فصلت یعنی سوره شیوایی تفصیل داده، بیانش کرده، شیواش کرده، زیباش کرده و گویاش کرده. می‌فرماید در این سوره: ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی که میگن پروردگار ما الله است، ثم استقاموا، یعنی ایمان به خداوند میارند، ایمان میارند، استقامت هم دارند، یعنی صبورند. ایمان با خودش عمل هم هست، اینجا دیگه لازم نبوده عمل رو بگه، ولی در سوره عصر به خاطر اهمیت عمل اون رو خاطر نشان شده. سوره فصله یعنی سوره شیوایی، سوره فصاحت، برای همین ایمان رو که میاره دیگه عمل صالح رو متذکر نمیشه. کسانی که میگن خدا پروردگار ماست، اول صبح که بلند میشن میگن الله، ربنا الله، ربی الله، ربنا الله اومده، چون سمت جمعیش مهمه، سمت مشاعیش مهمه، میگه یعنی خداوند با شما در هم تنیده است، شما با هم در هم تنیده اید، خودیابی هستیه. خودیابی یعنی اینکه انسان بدون ظهور هست. ربنا الله، ظهور هست یعنی همه با هم نفس میکشیم و همه با هم خداوند رو اعتقاد داریم و خداوند رو میپرستیم. ربنا الله، خداوند جمعی با ماست. ثم استقامو، پایداری کردند، صبر ورزیدند، شکیبایی کردند، خیشتنداری کردند، در جریان عمومی که بودند چاره‌جویی کردند که چطور خودشون رو از خسران و زیان عمومی نجات بدند و در زمان غرق نشند، عجول نشن که زمان رو از دست بدن، بلکه زمان رو مدیریت کنند. در جریان عمومی تقلایی نشند، بیقرار نشند، تعادل داشته باشند و مغزشون رو حساس نکنند که با احساسهای خطر و با هشدارهای که احساس حمله و هجوم به مغز دست بده، یه حالت تدافعی برای ذهن و مغز درست کنند، بلکه مغز رو از طریق آگاهی و از طریق فعال کردن قلب به قلب تسلیم کنند. اینها زمان مناسب رو رعایت میکنند و نگاه میکنند که حکم خداوند چیست، سرشت و طبیعت خودشون چی هست و اینکه اینها در چه زمانی باید شکوفا بشه و در چه زمانی انجام بشه. عجله نمی کنند، هرس و جوش ندارند، ترس و واهمه ندارند. اینها طمعی نیستند. طمعی نیستند، آرامش دارند، چون با عشق زندگی می کنند و عشقشون عشق پاک هست. چون عشق پاک دارن به حق تعالی و به عشق خداوند از همون ابتدای صبح زندگیشون رو شروع می کنند، دنبال رقابت، دنبال حسادت، دنبال جنگ با رویدادها نیستند، بلکه رویدادها رو از خودشون عبور می دند. دنبال جنگ نیستند و دنبال غر زدن و نقد کردن و قضاوت کردن و داوری نیستند، چون غر زدن و به جنگ با رویدادها رفتند مغز رو کوچک میکنه، قدرت حل مسئله رو از انسان میگیره، به انسان چاره‌جویی نشون نمیده، سطح هوشیاری انسان رو پایین میاره، چون پذیرندگی نداره، همه نیروها و انرژیهاش رو جمع کرده برای مقابله و جنگ، برای غر زدن، برای ترک و عبور دادن یک رویداد استجماع نکرده، ارادش داره صرف جنگ میشه و باید با جنگ افزارها، یعنی با رویدادهای روزانش به جنگ بره. این دیگه فرصت این که حقایق رو درک کنه بهش پیدا نمیشه، در جنگ که نمیشه آگاهی کسب کرد و فرصت خودشناسی پیدا نمی کنه. میشه همون جریان عمومی زندگی که در خسران و در زیان هست. اگر کسی میخواد از جریان عمومی زندگی جدا بشه و خودش رو به سطح انرژی های متراکم برسونه، به سطح آگاهی های هجومی برسونه و به اینجا برسونه که وقتی شب میخوابه در خواب ملائکه معلمش بشند و خواب بشه آموزشگاهش، این نیاز به صبر و استقامت داره و نیاز به ایمان داره، نیاز به خودشناسی و خودیابی داره و نیاز به ترک خود داره. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه به اینها نازل میشند. یکی از جاهایی که ملائکه راحت به انسان‌ها نازل میشن خواب هست، چون انسان قوای حسیش رو ترک کرده و در خواب به طرف باطن پیش رفته و میل به باطن داره، یه خورده این به طرف باطن رفته، یه خورده هم فرشته‌ها به طرف پایین نازل میشن و فرود میان، همدیگر رو میتونن ملاقات کنن و این در خواب میتونه از فرشتگان تعلیم بگیره و یک فرشته میتونه با این همسخن بشه، یعنی محدث بشه، فرشته باهاش حدیث بگه و سخنان فرشته و تعلیمات اون رو داشته باشه، میتونه. حالا این یک مصداق هست، گفتیم سوره فصلت همون سوره عصره ولی مثال داره، مثالش رو اینجا بیان کرده. شما صبور که باشید، استقامت که داشته باشید، ایمان که داشته باشید، تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان بر شما نازل میشند، فرشتگان نازل میشند، شما دیگه نمیترسی، یک موکل داری که از شما محافظت میکنه و شما رو تعلیم میده، هم آگاهیش رو بهت میده و هم قدرتش رو به شما میده. اگر بخواد یه حادثه ناگوار برای شما پیش بیاد، یک رؤیا به شما نشون میده تا شما از اون حادثه ناگوار که یک رؤیای هشدار دهنده است دوری کنی. الا تخافو، ترس دیگه انسان نداره، کسی نمیتونه انسان رو بترسه. قدرت ها، محافظت ها، حرز ها الهی میشه، چون در جریان عمومی نیستی، رفتی در پناه ایمان به خداوند، پناهنده مهربانی و مرحمت خداوند شدی و به عشق الهی پناه آوردی. با رعایت چاره‌جویی، با رعایت فعال بودن قلب، به اینکه انسان زمانها رو قدر بدونه و هر کاری رو در زمان خودش انجام بده، عجول نشه، واهمه نداشته باشه، افسوس هم نخوره. ترک خود به این هست که بدونیم ظهور هستیم و در هم تنیده با حق تعالی هستیم. ما نمیتونیم از خداوند جدا بشیم. وجود و ظهور و حق تعالی و آفریده هاش با همند و در همند. خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتره. این میشه خودشناسی و خودیابی. و طبیعت خودمون رو زندگی کنیم، انحراف از طبیعت نداشته باشیم، برای سرشت ها و موهبت هایی که خداوند به همون داده مانع درست نکنیم، به لجاجت نیفتیم، لجباز نشیم در برابر مرحمت و سرشت خداوند و در برابر حکم خداوند. خودکشی یعنی نفس کشی هم نداشته باشیم، به خودمون احترام بگذاریم، وفق نفس داشته باشیم و فشار بی اندازه به خودمون وارد نکنیم که نفس به لجاجت و به لجبازی بیفته. طبیعت خودمون رو زندگی کنیم تا بتونیم در برابر سختی ها مقاوم باشیم و در برابر این که باید از جریان عمومی جدا بشیم و تنها بشیم، غریب بشیم، اهل کتمان داشته هامون بشیم، از اینها رنجور نشیم، دلخور نشیم و رضایت داشته باشیم به این عشق الهی که به انسان موهبت شده. درگیر جهل نشیم، درگیر ناآگاهی نشیم، درگیر تقلید نشیم، درگیر نفاق نشیم، درگیر شکهای پایدار نشیم که نتونیم از این شکها عبور کنیم و الا به یأس و سستی و ناامیدی گرفتار میشیم. فقر و بیچارگی هم انسان رو زمین میگذاره و مانع خودیابی هست. استکبار و برتری طلبی هم مانع هست. رعایت حرمت دیگران یا خود را هم نداشتن مانع هست. انسان اول ناز خودش رو بکشه، خودش رو ارزشمند بدونه، احترام به خودش بگذاره. خودش ظهور پروردگاره، از این ظهور شرم نداشته باشه، از این که ظهور خاص و منحصری هست که خداوند آفریدتش و یک سرشت داره و یک احکامی داره، خودش رو تحقیر نکنه، خودش رو پوچ ندونه و از تحقیرهای دیگران هم دلگیر نشه. وقتی خودیابی داشته باشه، هویت داشته باشه، دیگه کسی نمیتونه تحقیرش کنه، چون میدونه ظهور یک خداوند دانا، مقتدر، آگاه، زیبا و دارای جمال هست که آفریده هاش رو محکم میآفرینه، با اقتدار و با صلابت میآفرینه و همون اقتدار و آگاهی و صلابت رو به صورت ظهوری در این هم گذاشته و از این یک ظهور منحصر درست کرده، ظهوری درست کرده که دیگه هیچ کس نمونه این نیست و این یک زندگی انحصاری داره، احکام انحصاری داره، دین و ایمان انحصاری داره و یک مرگ و بقای انحصاری داره. همه اینها انحصاری و تکرار ناپذیره. باید با خودش صدق داشته باشه، برای خودش ارزش قائل باشه و بدون شرم از خود داشته های موهبتی خودش رو زندگی کنه، بدون شرم از مردم اقتضاعات ربوبیش رو زندگی کنه. اقتضاعات هست چون اگر محبوبی ذاتی نباشه، انسان محبی یا معمولی باشه، یعنی میتونه در دنیا این آزادی رو داره که اقتضاعات خودش رو تغییر بده، چون دنیا دنیای آزاد هست و چیزی نمیتونه مانع از آزادی انسان بشه. انسان خودش رو ابتدا احترام بگذاره، خودیابی داشته باشه، بدون ظهور حق تعالاست و به این همون اول صبح توجه داشته باشه. ظهور حق تعالاست یعنی با حق تعالی در هم تنیده است، نمیتونه بدون خداوند نفس بکشه و نمیتونه از خداوند جدا باشه. مثل ماهی که در آب هست و از آب اکسیژن میگیره، این هم با خداوند هست و از خداوند توان و نیرو میگیره و از خداوند انرژی میگیره، از خداوند حیات میگیره، حیات منحصر و مخصوص به خودش هم میگیره، حیاتی میگیره که سرشار از عشق الهی هست. این رو بپذیره و همین رو زندگی کنه. اگر این رو زندگی کنه، یعنی بگه من با خداوند هستم، پروردگارم الله است، استقامت هم داشته باشه، ملائکه رو تجربه میکنه، میهمان فرشتگان خداوند میشه، دیگه نه میترسه و نه حزن و اندوه و افسوس داره و نسبت به آیندهش هم امیدواره. و ابشروا بالجنه، کسی که ایمان میاره به خداوند و استقامت پیدا میکنه، حالا ما بهش بهشت وعده میدیم، یعنی عاقبت به خیری وعده میدیم. این دیگه یک زندگی خیر خواهد داشت و با خیر زندگی میکنه. وقتی با خیر زندگی کنه، دیگه در ضرر و زیان نیست و از اون جریان عمومی جدا شده. خب کسی که میخواد ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده، توصیه به حق داشته باشه و توصیه به صبر داشته باشه، برنامه میخواد. بدون برنامه نمیشه ایمان به خداوند داشت، بدون برنامه نمیشه حق پو بود، حق رو شناخت. برنامه از کجا میاد؟ سوره فصلت برنامه رو توضیح داده. همون اول سوره میفرماید که تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتو قرآن عربی لقوم یعلمون. اگه برنامه میخواید برای این که سرمایه و استعدادتون سوخت نشه، استعدادهاتون رو بشناسید، اسم ربتون رو پیدا کنید، من براتون برنامه آوردم. برنامه قرآن کریم هست. خداوندی که انسان رو به عشق آفریده و با عشق با انسان نفس میکشه و اگر انسان به خداوند توجه داشته باشه، در هر نفسش خداوند عاشق رو مصرف میکنه، برنامه سلامت و سعادت انسان رو در قرآن کریم توضیح داده و قرآن رو نازل کرده برای ایمان. میگه این تنزیلی از خداوند هست، خداوندی که رحمان هست و به همه مرحمت داره و خداوندی که رحیم هست و به عده‌ای به صورت خاص عشق داره، مثل محبوبان الهی که نسبت به اونها الرحیم هست. و کتاب رو فرستاده، کتابی که شیواست، فصلت هست، آیات شیواست، آیاتش زیباست، گویاست و برخوردار از مثالهای عینی هست، کاربردی هست. یک کتاب رویایی نیست که نشه در زندگی پیادش کرد. چون فصلت هست، شیواست، عربی هم هست. عربی هست یعنی معنا داره، معناها رو محکم ارائه میده، پیوند میان معنا و لفظش حفظ شده و از الفاظی درش به کار رفته که معناها رو خوب منتقل میکنه، برای همین فصلت هست. اون اساره در این سوره فصلت تبیین شده. میگه برنامه زندگی میخوای؟ یک برنامه‌ای که شیوا باشه. این شیوا شده، شیوا شده یعنی خود قرآن کریم، فصلت یعنی خود قرآن کریم. میخوای جریان حق رو بشناسی، حق پو باشی و توصیه به حق داشته باشی، معارفت حق باشه، ایمانت حق باشه، نه تعصب کورکورانه و تقلیدی، هویت داشته باشی با حق پویی، شما قرآن کریم رو دست بگیر. برنامه ترک طمع کتاب قرآن کریم هست، برنامه خودیابی، محتوای خودیابی خود قرآن کریم هست. جریانی که میتونه شما رو از جریان عمومی زیان و از جریان عمومی ضرر نجات بده خود قرآن کریم هست، وحی هست، وحی انبائی هست. اگر قرآن کریم نمونه ای از وحی هست که به پیامبر اکرم نازل شده، خود شما هم میتونی صاحب وحی بشی، یعنی صاحب فرشتگانی بشی که به شما تعلیم میدند، به شما قدرت میدند و به شما امنیت میدند و حرز و موکل شما میشند. این میشه ترک طمع، برنامهش میشه قرآن کریم. چه کار کنیم که از ضرر و زیان و از شر و شرارت جدا بشیم؟ ایمان داشته باشیم و برای ایمان برنامه‌مون قرآن کریم باشه، عمل صالح داشته باشیم و رفتارمون نیکو باشه. رفتار نیکو یعنی خودیابی داشته باشیم، بی هویت نباشیم، تقلیدی نباشیم، نفاق نداشته باشیم و دروغ هم نگیم. چون دروغ یعنی اینکه انسان صادق نباشه، نه با خودش نه با دیگران. دروغ یعنی اینکه قرآن کریم رو زندگی نکنیم و بشیم جریانی علیه قرآن کریم. این میشه کفر، این میشه شرک. اگر که خودمون رو ظهور ندونیم میشه شرک، یعنی خودیابی نداشته باشیم تا بفهمیم که ما ظهور حق تعالی هستیم، نه آلوده به شرک باشیم، استکبار داشته باشیم، خود برتر باشیم، خود برتر بین باشیم. کسی که ادعا داره ظهور نیست و خودش کاراش انجام میده به صورت مستقل و قائم به خودش هست، این مبتلا به شرکه. یک الهی کنار خداوند گذاشته، کنار الله گذاشته، این دیگه ربون الله نیست. ربش همین هوا و هوسها و تمایلات و خود برتر بینیش هست، استکبارش هست. ظهور یعنی اینکه خود برتر بین نباش، خود فروخته هم نباش، مزدور کسی نباش و خودیاب باش. انسان خود باختگی هم نداشته باشه با تقلید و با نفاق. پس نفاق، دروغ و تقلیدهای ناآگاهانه، چون اگه آگاهی درش باشه انسان رو از تقلید بیرون میاره و انسان رو به تحقیق میکشونه. تقلید مثل شک هست، شک اگه پایدار باشه انسان رو روش نمیده، ولی شکهای ناپایدار که به انسان تلنگر میزنه، اگه انسان رو با آگاهی برسونه انسان رو توسعه میده. تقلید هم همینطوره، تقلید پایدار انسان رو زمین میزنه. اگه تقلید حالا مدتی باشه، محدود باشه و انسان رو به تحقیق برسونه، انسان رو رشد میده. ولی ماندن در تقلید یعنی از دست رفتن خودت. کسی که استقامت داشته باشه حالا میتونه قرآن کریم رو پیدا کنه به عنوان برنامه زندگیش. قرآن کریم مربی میخواد، چون کتاب صامت هست. این کتاب یک امام ناطق میخواد که تبیینش کنه. این برنامه نیاز به استاد داره. برای همین انسان میره سراغ پیدا کردن استاد، سراغ این که امامش رو پیدا کنه، ولی عصر و دانای زمانش رو پیدا کنه. این برنامه بدون استاد نمیشه. اگر که استاد رو پیدا نکنه نمیتونه به قرآن کریم ایمان بیاره، چون محتوای صامت قرآن کریم رو نمیتونه درک کنه و براش تبیین نمیشه. امام عصر رو از کجا پیدا میکنه؟ گفتیم انسان ها سرشت دارند، طبیعت دارند و حق تعالی درشون تنیده است و با حق تعالی به عشق زندگی میکنند. اگر توجه به حق تعالی داشته باشه، سرشتش هم ولایی باشه، خداوند ولایت رو بهش موهبت کرده باشه، قانون جذب و پیوند که میگه افراد مشابه همدیگر رو پیدا میکنند، افراد همسنخ همدیگر رو جذب میکنند، فرکانس های همدیگر رو پیدا میکنند، اینها جذب همدیگه میشند و این از طریق قانون جذب و از طریق موهبت ولایی باطنی و سرشتی، یعنی از طریق توفیق خداوند، امام عصر و زمانش رو هم پیدا میکنه و بدون ولی و بدون استاد نمیشه. پس ترک طمع برنامه میخواد. ترک طمع چیزی هست که انسان اول صبح خودش رو به اون تذکر میده تا روزش رو با برنامه ترک طمع بسازه. ترک طمع یعنی عاشقی کردن. عاشقی کردن یعنی همه چیز برای انسان مساوی بودن، در مقام استوا بودن، قضاوت نداشتن، درگیری و جنگ نداشتن و پذیرنده بودن و عبور دهنده بودن. انسان گیر کینه ها نیفته، گیر دشمنی ها نیفته و همسنخ های خودش رو پیدا کنه. همسنخ هاش یعنی اونهایی که اهل عشق و عاشقی هستند، اهل ترک طمع هستند، اهل جدا شدن از جریان عمومی هستند. چون جریان عمومی همش طمع هست، شما میخواید ترک طمع کنه، یعنی ترک این جریان عمومی کنه. اگر که بخواید مثل عموم زندگی کنید، باید بیفتید در مسابقه پول و ثروت، در مسابقه تجملات. در این مسابقه که یک خونه رو دو خونه کنید و یک ماشین دو ماشین بشه، اگه دوتا هم نشه ماشینتون مدل بالاتر و بهتر باشه. جریان عمومی همین هاست، چیزی از ذهن بالاتر نمیره، میفته دنبال خونه، ماشین و زیبایی های تنی. باطن دیگه با اهل عمومی نیست که شما بخواید کمالات باطنی رو در اینها سراغ بگیرید. اونها هم کمالات باطنی رو نمیشناسند. اگه آدمی با انبوهی کمالات باطنی کنار اینها باشه، هیچ مزه و طعمی برای اون جریان عمومی نداره. جریان عمومی در خسر و زیانه، در شر و شرارته، و جدا شدن از این جریان عمومی صبر میخواد و استقامت میخواد. قل انما انا بشر مثلکم، میگه منم تو جریان عمومی بودم، بشری مثل شما بودم، تو همین سوره فصلت. منتها یوها الیه، اما به من وحی شد، یعنی به من عنایت خاص شد، به من توجه شد، به من نگاه خاص شد و شدم محبوبی، شدم عشق خداوند. و از این جریان عمومی با این یوها الیه جدا شدم. دیگه چی شدم؟ انما الهکم اله واحد، دیگه الان ربون الله شدم، یک اله واحد پیدا کردیم. فستقیم و الی، این راه راست شماست، این صراط شماست. فستقیم یعنی برنامه شما این هست، برنامه شما این هست که ربنا الله. اگر که انسان بتونه ایمان داشته باشه و استقامت داشته باشه، فرشتگان برش نازل میشن، وحی برش نازل میشه. اینم یک نمونه دیگر از افرادی که صبوری کردند و استقامت کردند و مستقیم شدند، یعنی نگاه کردند به برنامه الهی، نگاه کردند به سرشت و طبیعتی که خداوند برای اینها قرار داده بود. خداوند اینها رو محبوبی خودش قرار داده بود و اینها هم همون عشق الهی رو زندگی کردند، برای همین شد صاحب وحی، شد صاحب قرآن کریم. اینم یک نمونه و مثال دیگر از کسی که ایمان بیاره، حق پویی کنه و صبر و بردباری داشته باشه. الگویی هست برای این که ما به طرف قلب حرکت کنیم و با قلبمون حق پو بشیم، از جریان عمومی جدا بشیم و به جریان حق بپیوندیم. جریان حق و جدا شدن از ضرر و زیان در ارتباط با خداونده، این که انسان بتونه با خداوند بی پایان ربط پیدا کنه، پیوند بگیره با خداوند. خداوند هم که در ما آمیخته است، چون ما ظهوریم و اون وجود هست. ما که وجودی نداریم، ما ظهور محضیم، یعنی پیوند محض با خداوندیم. خب پیوند محض که حاصله، چه کارش کنیم که آگاهش بشیم و زندگیش کنیم؟ خودیابی داشته باشیم و خودمون رو از این وسط برداریم، اجازه بدیم خداوند در ما جریان پیدا کنه. به جنگ حضور خداوند در خودمون نرویم، دشمنی نکنیم با خداوند، برنامه خداوند رو زندگی کنیم. برنامه خداوند هم متن آیات قرآن کریم هست. چطور دشمنی نکنیم؟ باز در همین سوره فصلت عمل صالح رو یک مصداق دیگرش رو بیان کرده. چطور از خودمون جدا بشیم؟ تمرین جدا شدن از خودمون. ولا تستوی الحسنت و ولا سیعه. نیکویی و بدی برابر نیستند. آدم از نیکوی خوشش میاد ولی از بدی خوش آمد نداره. این برای آدمی است که تازه ایمان آورده و میخواد حق پو بشه. چطور ایمان آورده و میخواد حق پو بشه؟ یعنی هنوز حرکت نکرده، هنوز از خود جدا نشده. اگر از خود جدا شده بود، خوبی و بدی دیگه براش لحاظ نداشت. همه چیز خیر و شر و خوبی و بدی و نیکی و بدی کردن و دشمنی و دوستی براش مساوی میشد. اما چون جریان عمومی رو تازه میخواد جدا بشه، یک مثال براش بیان میکنه. میگه درسته که نیکی و بدی با هم دیگه برابر نیستن. انسان از نیکی ها خوش آمد داره و بدی ها انسان رو آزار میده. اما ادفع بالتی هی احسن. اگر کسی اومد و یک نیش بهت زد، زخم زبانی برات داشت، بدی بهت کرد، در حقت دشمنی کرد، رزقی رو ازت گرفت، محدودت کرد، آزادی رو در جای ازت سلب کرد، فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، میگه که حالا چه کار کن با این؟ میگه این رو، بدی رو یک جور از خودت دور کن. این کسی که اومده بهت بدی کرده، بدیش رو دور کن نه خودش رو. چطوری بدی رو انسان از خودش دور کنه؟ به این که باهاش نیکویی کن. همون کسی که باهات سر جنگ داره، سر دشمنی داره، به این نیکی کن تا دوستت بشه. نه تنها دوستت بشه، ولیت بشه. که انهو ولیان، طوری نیکی کن گویا پشتوانت شده، حامیت شده، تابعت شده، پیروت شده و پشتت رو گرفته و دوستت شده. همیمون نه تنها دوستت شده و پشتت هست، احساس میکنه که باهات از یک خونه، از یک ریش است. احساس خیشاوندی باهات کنه. آیه 34 سوره فصلت هست. نیکی و بدی میگه برابر نیست برای توی که تازه میخواهی پیوند ایمانی با خداوند داشته باشی، راه حق رو بری. سختته، از بدی رنجور میشی، از بدی دلخور میشی، بدی ها اذیتت میکنن. بدها که البته در اینجا لحاظ نمیشه و فقط بدی ها مورد لحاظ قرار میگیره، یعنی انسان به مقابله با بدها نمیره، به مقابله با بدی ها میره. بدی ها رو انسان با رفتار نیکو و با خیرخواهی، با شفقت، با عشق پاسخ بده. در این صورت بدی ها تبدیل به خیر میشند. نمیگه اون بد ممکنه که نیکو کار بشه، ممکنه باز هم بدی کنه، ولی بدی های او از تو حمایت میکنه، بدی های او به تو رشد میده و تو رو بالا میبره. اگر که اهل لجاجت نباشه، اهل عناد نباشه و اهل تقلید نباشه، چون تقلید و لجاجت انسانها رو تغییر نمیده، تقلید پایدار مثل لجاجت پایدار هست، اگر اهل اینها نباشه خودش هم خوب میشه. علاوه بر این که بدیهاش تبدیل به نیکی میشند و خیر میشند برای تو و تو رو رشد میدن، خود اون شخص هم خوب میشه و حامی میشه و اصلا خیش تو میشه. چه کسی میتونه بدیهای دیگران رو تبدیل به خوبی کنه؟ کسی که و ما یلقاها الا الذین صبروا. کسی این کارو میتونه کنه که صابر باشه. به این مقام بلند کسی نمیرسد جز آن که دارای مقام صبر باشه، دارای حظ بزرگ از پروردگارش باشه، یعنی مورد عنایت خداوند هم باشه. وقتی صبور باشه عنایت هم پیدا میکنه، وقتی به خاطر خداوند گذشت بکنه و صبر عامل گشودگی میشه، عامل بست میشه، عامل گشایش میشه و عامل عنایت خداوند میشه.